میرفتم آیه قرآن با من کار کرده بودن و توی این مثلا جلسات قرآن خوانی ماه رمضان که اگر در واقع میدونید و همه جا هست، اونجا من در واقع به تشویق مادر و خالم که بهم یاد داده بودن آیات مثلا میگم 1 تا 5 بقره رو بهم یاد داده بودن و من تو به خاطر اینکه اعتماد به نفسم بره بالا و تو اون جلسه من خوندم و خب ما توی این مسیر بودیم به حمد خداوند و سبب شد که حالا میگم با تشویقای خانواده بریم با خواهرم توی کلاس حفظ شرکت کنیم. من و فاطمه همزمان با هم شروع کردیم به حفظ، همزمان حافظ کل شدیم، همزمان آزمون تبلیغات رو دادیم. حالا میگم توی مسابقات دارالقرآن، دارالقرآن امام علی، مسابقات اوقاف، این هم شرکت کردیم و بعدش هم که توی نهاد قرآنی مشغول فعالیت شدیم. یعنی شغلم هم مرتبط با کارم هستش و این گونه شد که ما ادامه دادیم.
الان کامل 30 جزء قرآن رو شما حفظید، درسته؟
به فضل خدا بر.
چقدر هم عالی. توی کلمات و صحبتاتون در واقع به ما گفتید که اعتماد به نفس کمک میکنه به اعتماد به نفس هر فردی حفظ قرآن.
این که تسلط داشته باشی روی موضوعی، حالا قرآنی باشه یا موضوع علمی باشه، و در بیانش و در ارائهش شما خیلی میگم مسلط باشین، قطعا به اعتماد به نفستون کمک میکنه. شاید همین حفظ قرآن سبب بشه شما شاید یه آدم خجالتی بودین که این حفظ قرآن و حالا به تبع اون شرکت توی مسابقات ارائهش به حتی اساتید سبب بشه که این خجالتی بودن در شما کمرنگ بشه و در واقع اعتماد به نفست میره بالا که میتونی جواب بدی، مخصوصا اگر که حالا خوب تمرین کرده باشی، خوب حفظ کرده باشی و ارائه خوبی داشته باشی. بله قطعا توی زندگی خیلی موثره.
چقدر هم عالی. سرکار خانم، ما معمولا حافظان کل قرآن رو، حالا چه آقایون چه خانم ها، آدم های باهوشی میبینیم که برای هر مطلب و یا هر رویدادی در زندگی آیاتی از قرآن کریم رو آماده دارن که بلا فاصله استناد کنن به اون آیات و در موردش گفتگو بکنن. شما هم قبول دارید این موضوع؟
قطعا حضور ذهن میتونه کمک بسیار زیادی بکنه توی ارائه آیات و وگر آیات رو در واقع فقط کلام رو حفظ نکرده باشی و موضوعی در واقع حفظ به مفاهیم تسلط داشته باشی، تفاسیر رو خونده باشی و حالا اندکی هم تدبر داشته باشیم توی آیات قرآن، در کلام عامه میتونیم ازش، در کلام عامیانمون میتونیم از آیات قرآن استفاده کنیم. مثالش مثلا کنیز حضرت زهرا که تمام صحبت‌های روزمره‌اش با آیات قرآن بود. ما خیلی از ایشون پایین‌تر هستیم و قطعاً اونطوری نیستیم که بخوایم همه روزمرگی‌های زندگیمون رو در واقع با آیات بسنجیم و یا مثلا آیات رو ارائه بدیم تو روزمرمون. ولی خب بله درست.
خیلی هم عالی. سرکار خانم، خاطره دارید که جالب باشه از این که تو لحظه مثلا اتفاق افتاده باشه شما یه آیه ای رو بگید؟
بله خیلی پیش میاد و جاهایی که دوستان توقع ندارن، حالا مخصوصا از لحاظ علمی، مثلا از لحاظ، حالا ما چون کارمند هستیم به لحاظ مدیریتی درجاتون مثلا کارمندی این حرف از شما بالاتر باشن، توقع نداشته باشن که بخوای حالا با آیات قرآن جوابشون رو بدید. سر کلاسای من، رشتم هم علوم قرآن حدیثه، سر کلاسای ارشدمون استاد گاهی مثلا یه وقت شاکی میشد که توی جلسه، حالا یکی از جلسات استاد شاکی شد که شما اگر به کل دانشجو اگر جلسه قبل درس منو مرور کرده بودین، الان سوالی که من ازتون پرسیده بودم میتونستین جواب بدین. خب دانشجو هم که همیشه دیگه خودتون میدونه از زیر کار در میره، درسش نمیخونه. اونجا بود که من سریع تا استاد، حالا مثلا عصبانی هم شده بود، سریع گفتم که استاد فعفو عنه وصفه، که استاد یه دفعه،
یعنی چی؟
یعنی چشم پوشی کن ببخش. و استاد یه دفعه مثلا مکسی کرد و گفت با همین حرفا مثلا سبب میشه ما کتابیامو دیگه به شما چیزی نگیم، ولی قول بدین درساتونو بخونین. درست، از این اتفاقا زیاد افتاده.
درست. خب ما نمیخوایم خیلی وقت شریف شما رو بگیریم، اما شما به عنوان سوال پایانی به ما بگید که آیا در انتخاب همسر هم کمک میکنه این موضوع؟
قطعا حافظ بودن یا اصلا قرآن خوندن سبب میشه که توی زندگی شما تأثیر بذاره و وقتی آدم با آیات الهی آشنا میشه تدبرم توش انجام میده دیگه. به هر حال خدا اشاره کرده به داستان ازدواج توی قرآن و فهمودن که برای هر کسی یک زوجی آفریدیم. ما الان توی جوانها، حالا منم خودم جزو قشر مجرد هستم دیگه، داریم که از ترس با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی میترسن که ازدواج کنن، که حالا به لحاظ اقتصادی کم بیارن، اجاره خونه رو چجوری بدن، مسائل مختلف مالی رو چجوری در واقع هندلش کنن. توی قرآن خدا فرموده که نترسین ازدواج کردن و برای هر کسی رزقی قرار دادیم، همچنان که خودمان فهمیدن برای هر کسی جفتی قرار دادیم، و اینا سبب میشه که تو یه انگیزه ای داشته باشی، اعتماد بیشتری بکنی به خداوند و به لحاظ اقتصادی حالا نترسی و اقدام کنی به در واقع تصمیم بگیری برای ازدواج کردن. تدبر در آیات سبب میشه که شما با فرامین خداوند بیشتر آشنا بشی. همین که در خدا رقم گفته که قول حسن داشته باشین، قول لین داشته باشین. الان چقدر اختلاف و مشاجرات به خاطر کم دقتی ما توی صحبت کردنه، به خاطر خشونت های بیجا، عصبانی شدن های بیجا، اونجا که خدا دعوت میکنه به آرامش داشتن. مثلا میگم حالا تو سختی های بزرگ خدا به پیامبرش گفت فصبر، ما هم میتونیم از همین استفاده کنیم، فصبر، صبر کنین، صبر کنین، آرامش داشته باشین، نیکو سخن بگوین، قول در واقع همون حسن داشته باشین، قول لیه نرم داشته باشین. اینطوری سبب میشه که خب به هر حال توجه به آیات سبب میشه که توی زندگیت هم شاید بتونی رعایت کنی و تاثیرش تو ازدواج هم که دیگه خودتون میدونید، رفتار و گفتار تو ازدواج، تو ارتباط دو نفر، حالا چه حالا کاری باشه، اجتماعی باشه و مهمتر از اون ازدواج باشه، خیلی تاثیر داره.
اصلا همینطوره. خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، در پناه خدا باشید، خدا حافظش.
سلامت باشین، خدا به شما باشه.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جهنمه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حق که تو از من دوری،
همین دست،
همین دست خدا، همین جا این دقایق منتظر ما، دلتنگ عاشق خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست،
خدا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو، خدا همینجاست تو لحظه ها، بین نماز احساس و آروم، خدا همینجاست، خدا اینجاست.
بله، و چقدر قشنگ بود این بخش برنامه‌مون. خیلی ممنونم از همه شما که همراه ما هستید. اینجا همچنان شبکه رادیوی تهران هست. اما در مقدمه شروع بخش پرسش و پاسخ مذهبیمون هستیم. امروز می‌خوایم راجع به خرید و فروش گفتگو بکنیم. اگر سوالی هم شما عزیزان دارید و به ذهنتون میرسه، حتما با سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. پیرامون مسائل مختلفی که در خرید و فروش، حالا اون در واقع ملک یا اون موضوع مورد معامله یا وضعیت اون معامله و شرایط اون، هر سوالی که در ذهنتون هست حتما برای ما به 3094 پیامک بفرمایید، تا انشالله وقتی که کارشناس مذهبی برنامه‌مون آمدن روی خط، ما از ایشون پرسش های شما رو هم بپرسیم و پاسخش رو تقدیم شما کنیم. با همه احترام و ارادتی که به شما عزیزان داریم، در محضرتون هستیم و دعوت میکنیم با ما همراه بشید، به این بخش بیایید.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
خب خب امروز در این بخش برنامه در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کاظمی هستیم، امام جمعه محترم پرند که دعوت ما رو پذیرفتن و همراه ما هستند. حاج آقای کاظمی سلام میکنم به شما، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار، همه همکاران محترمتون، شنوندگان رادیوی وزین تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم از شما. آقای کاظمی، ما امروز راجع به خرید و فروش و موضوعات و سوالات شرعی که پیرامون این عقد شرعی و عقد اسلامی در واقع که در کشور ما با توجه به همه ملاحظات شرعی و اسلامی انجام میشه میخوایم گفتگو بکنیم و اون چرا که به هر حال مسئله و مشکل در واقع به وجود میاد در بحث خرید و فروش حالا و موضوعاتی که مورد خرید و فروش قرار میگیره. اگر که اجازه بفرمایید من اولین سوال رو از محضر شما بپرسم آقای کاظمی و توضیحات شما رو انشالله بشنویم. آماده هستید؟
خدمت
شما. متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای حاج آقای کاظمی، به هر حال شراکت در ملک یک موضوعیه که خیلی وقتا پیش میاد. سوال اول من از شما این هست که ملکی که همراه با یک شریک خریداری شده، آیا باید یکی از شرکا هر اتفاق یا هر امری که در اون ملک میفته یا در مورد اون ملک پیش میاد رو با شریک خودش در میون بگذاره و شریکش رو هم مطلع بکنه، یا خیر به تنهایی میتونه برای ملک تصمیم بگیره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شراکت همینجور که از اسمش پیداه، فی نفسه مشاوره میاره و مشارکت میاره و این مشارکت در تمام زمینه ها باید با طرف مقابل باشه.
بله، پس هر دو باید در جریان امری که مربوط به اون ملک است قرار بگیرن و یک نفر به تنهایی نمیتونه. البته گمان میکنم حالا به لحاظ شرعی که هیچ به لحاظ قانونی هم مسیری برای یک چنین حرکتی وجود نداشته باشه، ولی خب شرعاً هم باید شرکا توجه داشته باشن که نباید به تنهایی برای ملکی که شریک داره تصمیمی بگیرن.
سرکار عذرخواهی میکنم، الا اینکه شرط ضمن عقدی وجود داشته باشه.
بله بله.
از همون ابتدا گفته باشه مثلا شما کارتون نباشه، همه کارهای زمین رو در خرید در فروش در همه امورات با منه. من فقط مثلا گزارش به شما میدم.
بله.
در این صورت بله اشکالی نداره، و الا در اصل اینه که در تمام امور شریک باید در واقع مشارکت داشته باشه و مطلع باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. جناب حاج آقای کاظمی، اگر ما جنسی رو می‌خریم به قصد اینکه ازش استفاده بکنیم، حالا به هر دلیلی ما از این جنس استفاده نمی‌کنیم و بعد از گذشت مدتی بدون اینکه ازش استفاده‌ای کرده باشیم به عنوان جنس دست اول بفروشیم، آیا این کار ما اشکالی داره؟ بفرمایید.
اگر واقعاً وسیله‌ای که من خریدم یه خودرو خریدم، به تعبیر عرف میگن خشکه، من این خودرو رو به همون صورت خشک فقط آوردم تا خونه خودم تو پارکینگ، استفاده ای نشده، به همون صورت خشک میتونم بفروشم، مانعی نداره.
بله، حالا اگر جنس دیگه ای باشه، مثلا حالا ظرفی، قابلمه ای، کاسه ای، لباسی، چیزی که ازش استفاده نکردیم اما مدتی پیش ما بوده، ما هیچ استفاده ای ازش نکردیم ولی خب تو خونه داشتیم، اونو نگهداری کردیم.
خود رو از باب مثال عرض کردم چون مصداقش قریب به ذهنه.
بله.
هر وسیله دیگه ای که ما خریداری کردیم و در واقع و باطن هیچ گونه استفاده ای نکردیم، به مانند همین مصداق و مثال هیچ همینطور در واقع به فروش رسید.
اشکالی پس نداره. حاج آقای کاظمی، حکم معاوضه طلا با طلا چیه؟ اشکال نداره؟
بله.
پس موضوعی وجود نداره در بحث معاوضه طلا با طلا، چون به هر حال فروشنده وقتی که حالا طلا رو از ما میگیره و طلای دیگری رو ما به ازای اون به ما میده، قطعا یه مقداری از حجم و وزن طلای ما کم میشه. چون من خودم
فکر میکنم که در حوزه اجرت و در واقع اون اجرت طلا و قیمت روزه، وگرنه که نه هیچ تفاوتی نداره.
یعنی اونها
طلا و طلا باید برابر باشه دیگه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. حاج آقای کاظمی، ما اگر خانه ای رو بخریم و بعد از گذشت مدتی بدون این که توی اون خونه هیچ تغییر و تحولی هم ایجاد بکنیم و هیچ ارتقایی به وضعیت اون خونه داده باشیم، اون رو به نسبت عرفی که در بازار وجود داره گرانتر بفروشیم، آیا این موضوع اشکال شرعی داره؟
نه خیر، اولا که هیچ اشکالی نداره، ثانیاً این که تازه یک تورمی هم عموماً اینه که بر اساس اقتصاد روز برش وارد میشه و گرانتر فروختن اون ملک هیچ اشکال شرعی نداره.
بسیار عالی، ممنونم ازتون حاج آقای کاظمی عزیز، سپاسگزارم که امروز در بحث سوالات شرعی همراه ما بودید، به سوالات ما پاسخ دادید. بحث خرید و فروش همونطور که خب به هر حال شما میدونید، ما هم میدونیم و خیلی های دیگر از شنونده های عزیز ما هم میدونن، ما به هر حال در دین اسلام و در عقود شرعی میزان سود و بهره‌ای رو که هر کسی روی هر معامله، روی هر جنسی یا هر خرید و فروش و داد و ستدی باید داشته باشه، یک معیار و میزان مشخصی داره. الان توی این مجال حاج آقا شما توی ذهنتون هست، البته ببخشید من بداهه این سوالات رو میپرسم، قطعا و یقینا این حق رو برای شما قائل هستیم که بفرمایید که پاسخ دادن نیاز به حالا مطالعه مجدد و مرور مسائل و مطالب داره، اما اگر تو ذهنتون هست اون میزان سودی که حق و شرع و عرف شرع ما مخصوصا تعیین میکنه برای یک چنین معادلات و معاملاتی، اگر امکانش هست برای ما بفرمایید که چقدر هست.
عموما اینه که از جمله خوبی های شریعت ما به روز بودن آن هست.
بله.
و آنچه که ما بر فقه خودمان میبالیم همینه که در واقع این مسئله به روزه و شرع داره این مسئله رو ارجاع میده به عرف و عرف هم بر اساس قانون تکلیف همه رو مشخص کرده.
بله بسیار عالی، پس نیاز هست که حالا دوستان اگر که علاقمند باشن برن و به منابع فقهی و شرعی ما مراجعه بکنن و این میزان سود رو هم
مطالعه بکنن.
منابع قانونی، پس
بله قانون مشخص کرده دیگه، اجاره بله. خونه رو قانون مشخص میکنه در اون سن. میگه مثلا امسال اجاره بها در این منطقه اینقدره.
بله.
در این مثلا الان خودرو رو میان در واقع گروهی کارشناس و ناظر میان قیمتی رو مشخص میکنن، این همون شرع هم بر همین مسئله عرف و قانون که بر اساس شریعت پایه‌گذاری شده همین رو صحه میذاره.
بله درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون حاج آقای کاظمی، سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید و به سوالات ما جواب دادید، ممنونم، التماس دعا و خداحافظتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. ما باید به رسم شکرگزاری و احترام همه اون خوبان و عزیزان و بزرگانی رو که توی زندگیمون تأثیر مثبت داشتن و در تعیین سرنوشت ما و برای آسایش و آرامش ما جان فشانی کردن و از خودشون گذشتن رو هرگز فراموش نکنیم. این یک وظیفه انسانی و الهی ماست. بخش لبخند خوبان اشاره‌ای داره به همین شکرگزاری و تشکر ما به رسم ادب به محضر عزیزانی که جانشون رو برای ما گذاشتند.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. لبخند خوبان،
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی،
همینجوری میگم
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایه بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودن. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
من اسمم علی محمد، فامیلیم اسدی، متولد 1 خرداد 1343، بچه عراقم و با شروع جنگ تحمیلی سال 1360 وارد جبهه های حق علیه باطل شدم. اما در خصوص خاطرات جبهه، یه دوستی من داشتم که بعداً شهید شد به نام محمد علی الهی. اون محمد علی بود، من علی محمد بودم. یه روز بهش گفتم الهی بابات چه کار است؟ گفت بابام خامه فروشی داره. همین که گفت خامه فروشی، ما آب از این چاک دهنمون راه افتاد. گفتم خب یه رفیقی پیدا کردیم که باباش خامه فروشی داره و هر وقت رفتیم تهران سیر دلمون یه خامه میخوریم. یه روز رفتیم در خونهشون و گفتم که الهی من بربری گرفتم، بریم در مغازه بابات یه خامه بخوریم. گفت بریم. اومدیم خلاصه میدون شوش که رسیدیم، رفتیم توی کوچه، رفتیم دیدیم باباش خامه قالی میفروشه. خامه خوردنی نیست. گفتم الهی خاکمون سرت کنم، من فکرم بابات خامه فروشه. چقدر با حسرت و با آب و تاب ما اومدیم که مثلا چکار کنیم، خامه بخوریم. نام مثلا خوب به من میگفتی بابام خامه قالی داره میفروشه. اینا یکی از خاطرات.
خدایا ما رو به وسعت مهر و محبت و مهربونیت ببخش و از گناهان ما بگذر. خیلی ممنونم که امروز همراه ما بودید با این ویژه برنامه و همراهیتون رو از ما دریغ نکردید. در پاسخ به دوستان عزیزی که در پیامک هاشون اظهار کردن که نگران همکار محترم من جناب آقای بارانی هستن، عرض بکنم که ایشون در نهایت صحت و سلامت هستن، فقط براشون مشکلی پیش آمد و نتونستن امروز سر این برنامه بیان و در خدمت شما باشند و همراه شما. من سلام های پر از مهر شما رو حتما به ایشون ابلاغ میکنم و ممنونم از همه شما. التماس دعا.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. Thank you.
شرکت تولیدی راستین رابط، تولید کننده نگهدارنده های پیش ساخته تأسیسات ساختمان، پروفیل فلنج گالوانیزه ماستیکدار، اتصالات فلنج، کانال های سنتی، سینی کابل، راکت و دستک است. این شرکت دارای تاییدیه مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، عضو انجمن تولید کنندگان کشور و انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان است. شرکت تولیدی راستین رابط، پیشرو در صنعت ساختمان.
شرکت سفید بام کرمانیان، تولید کننده بیش از 100 نوع محصول شیمیایی ساختمان، از جمله عایق آبی استخری، عایق سقف‌های شیروانی فلزی و غیر فلزی و همچنین انواع افزودنی‌های بتن از تمام نقاط کشور با شرایط ویژه نمایندگی فعال می‌پذیرد. تیس، انتخاب بزرگان و دوراندیشان. تلفن تماس 021-5542-8940.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پول جور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره. اول چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟ به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگین.
شنوا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت اسنووا یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسنووا سر بزنید.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
گفتاورد.
اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدا سلام، به گفتاورد امروز خوش آمدید.